هشتگ خبر.
سری جدید کمک های انسان دوستانه. چابهار میزان دومین کشتی گندم هند به افغانستان. مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت دومین کشتی حامل گندم اهدای هند به افغانستان دیروز در بندر چابهار پهلوگیری کرد. آقای بهروز آقایی با اعلام این خبر افزود مطابق برنامه صورت گرفته سری جدید کمک های انسان دوستانه در قالب محموله 75,000 تنی گندمی دولت هند به مردم افغانستان از طریق بندر چابهار وارد این بندر اقیانوسی شد. بله، چابهار میزبان دومین کشتی گندم هند به افغانستان هست. این خبری بود که تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که از شنیدن برنامه ها، خبرها و صحبت هایی که در این بخش تقدیم حضورتون میشه نهایت استفاده و بهره کافی و وافی رو برده باشید. در بخش دوم برنامه ها و ادامه پخش شنونده برنامه آینه زندگی هستیم.
آیین زندگی. باورم نیست که خیبر شکن از پا افتاد، حضرت واژه برخاستن از پا افتاد. به نام خدای مهربان و سلام. دوباره واژه ها را غم گرفته، دوباره غبار اندوه بر آینه دل ها نشسته و اشک دلتنگی چهره عالم را مترنم کرده. زمین دلتنگ است، دلتنگ برای قربت مردی که مردترین مردان بود. زمان دلتنگ است، دلتنگ برای غمگین ترین نواهایی که در چاه می پیچد.
چشم انتظارت خوبتر از تو زهراست، پست و برد کعبه ات چه زیباست.
آیین زندگی رو باید از کسانی آموخت که زندگی رو واژه به واژه بلد بودند، کسانی که راز و رمز خوب زیستن و زیبا زیستن رو میدونستن و در لحظه لحظه عمرشون به کار میبستند. آیین زندگی رو باید از کسانی آموخت که برای بودن و نفس کشیدن خودشون ارزش قائل بودند و هستی و زمین هم از بودن اونها ارزش گرفتند. با ویژه برنامه آیین زندگی در خدمت شما هستیم تا به این بهانه زندگی بزرگ مرد تاریخ مولا علی علیه السلام رو با هم مرور کنیم. شاید ما هم بتونیم به قدر وسعمون زیبا زیستن رو بیاموزیم و مشق کنیم. یکی از ویژگی‌های بارز سیره امیر مؤمنان مولا علی علیه السلام ساده زیستی اون حضرت بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه‌ای می‌فرمایند: خدا مرا امام و پیشوا قرار داده و بر من واجب کرده که در رفتار و خوراک و پوشاکم مانند مردم ضعیف و مستمند بر خود تنگ گیرم تا فقیر از فقر من پیروی کند و ثروتمند هم به واسطه ثروتش طغیان نکند. امام علیه السلام در پاسخ عاصم ابن زیاد که به آن حضرت عرض کرد: پس شما چرا به خوراک سخت و پوشاک درشت اکتفا نموده ای و این چنین بر خود سخت گرفته ای؟ فرمود: وای بر تو، خدای عزوجل بر پیشوایان عادل واجب کرده که خود را در ردیف مردم ضعیف و ناتوان گیرند تا فقر و تنگ دستی فقیر را از جا به در نبرد. علی علیه السلام در دوران حکومتش عبای کهنه و لباس وصله‌دار به تن می کرد. روزی از ایشان سوال کردند: چرا لباس وصله‌دار می پوشی؟ فرمود: این گونه لباس پوشیدن برای خشوع قلب و ذلت نفس اماره مفید است. در جای دیگری از ابن عباس نقل شده که روزی بر امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد شدم در حالی که آن حضرت نعلین خود را پینه می زد. عرض کردم: ارزش این کفش چیست تا آن که تو خود آن را پینه می زنی؟ آن حضرت فرمودند: به خدا قسم این کفش نزد من از دنیای شما یا از حکومت شما محبوب تر است، مگر اینکه حقی را برپا دارم یا باطلی را دفع کنم. مولا علی علیه السلام از زهد سخن می گفتند و به اختصار و بیانی نیکو اون رو به کلام خدا مستند می کردند و می فرمودند: تمام معنی زهد در دو جمله از قرآن مجید خلاصه شده. خداوند سبحان می فرماید: بران چه از دستتان رفته اندوه و دریغ مخورید و بران چه به شما رسیده شادمان مباشید. هر کس بر گذشته تأسف نخورد و بر آینده شادمان نباشد، همه زهد را از هر دو سو به دست آورده است. او زهد را محرومیت نمی دانست، بلکه آن را ثروتی گرانقدر به شمار می آورد که به آن رغبت داشت. آن حضرت می فرمود: زهد یا بیمیلی به دنیا ثروت و دارایی است. و در جای دیگر فرمودند: قناعت همه گونه عزتی به من بخشید و کدام ثروتی گرامی تر از قناعت است؟ قناعت را برای خود سرمایه قرار ده و بعد از آن تقوا را نقدینه و کالای خیش ساز. تجارتی سودآورتر و تواناتر از قناعت برای تضمین آزادی انسان نیست. حجت الاسلام اتابکی، کارشناس مذهبی و استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت هموطنان عزیز خودم. امیدوارم که انشاءالله در سایه سار امن ایمان در این ایامی که از ماه مبارک رمضان سپری شده، هر کدوم از شما و هر کدوم از ماها هر خواسته‌ای که داشتیم انشاءالله خدا برامون اجابت کرده باشه، به آرزوهای دلمون رسیده باشیم و انشاءالله تا اینجای ماه مبارک رمضان برای همه ما ماه غفران و بخشش و مغفرت قرار گرفته باشه انشاءالله. به گفته بسیاری از محققان، به گفته بسیاری از نویسندگان، بسیاری از متفکران، علی علیه السلام ابر مردی است که مادر زمین از زایش مثل علی ناتوانه. یکی از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های بارز انسان اینه که دارای صفت و ملکه‌ای بشه به نام صبر. صبر صفتی است که در دل انسان قرار می‌گیره. صبر یک حالت کرنش، یک حالت سکوت، یک حالت نرمشی است که ناشی از یک باوره. صبر با تحمل فرق می‌کنه. تحمل اونجای اتفاق میفته که من هیچ کاری از دستم بر نمیاد، نمیتونم کاری بکنم، اما صبر اونجایی که من در عین توانایی، در عین قدرت، برای رضای خدا، برای یک باور قلبی، برای اعتقادی که دارم سکوت میکنم و آرام میگیرم. تو تحمل بعضی موقعها من سکوت میکنم اما تو دل خودم غرغر میکنم، تو دل خودم یه مقدار گلگی میکنم، تو دل خودم ابراز شکایت میکنم، اما صبر مقامی که من اگر سکوت هم میکنم تو دل خودم هم هیچ گلگی و ناراحتی ندارم. ما اگر اهل تحملیم، علی علیه السلام اهل صبره. ما اگر بر مقابل مشکلات و سختی ها تحمل میکنیم، کاری از دستمون بر نمیاد، علی علیه السلام در عین توانایی و در عین شجاعت برای رضای خدا تحمل میکنه، برای رضای خدا سکوت میکنه. صبر علی علیه السلام اگر قرار باشه تمثیل باشه برای صبر، صبر کم میاره در مقام علی علیه السلام. حرفی برای گفتن نداره، چون علی علیه السلام یه رنگ دیگه‌ای به معنای صبر داد. منتها مهمترین ویژگی و شاخصه صبر علی علیه السلام صبر در مقابل مردم زمانش، صبر در مقابل مردمی که علی رو نفهمیدن. در حاشیه نهج البلاغه یکی از شارحین نهج البلاغه تعبیری داره، ایشون می نویسه که علی علیه السلام برای مردم زمان خودش بزرگ بود. علی علیه السلام برای مردم زمان خودش بزرگ بود. یکی از بزرگان ما در حاشیه همین جمله می نویسه که علی علیه السلام برای همه زمانها بزرگه، مردی که برای همه ازمنه و همه تاریخ بزرگه. این که علی علیه السلام برای مردم زمان خودش بزرگ بود، جلوش این بود. علی علیه السلام نقل شده که میمدن میستادن میفرمودن از من سوال کنید، هر چی که مد نظرتونه، هر جهلی که دارید، هر مجهولی که دارید از من سوال بکنید، مجهول شما رو من برطرف بکنم، جهل شما رو برطرف بکنم، معلومات لازم رو در اختیار شما قرار بدم. اون وقت یک نفر سوال میکنه علی علیه السلام موهای سر من چند تاست، یا یکی سوال میکنه که آقا شونه چند تا دونه داره. خب این در مقابل چنین جهلی صبری میخواد که تعریفش و تعبیرش از عهده مثل منی بر نمیاد. تعریف یک همچین صبری، علی علیه السلام یه همچین ویژگی زیبایی داره. یه استفاده خودمونی، اجازه بدید خودمونی. علی علیه السلام در مقابل مردم جاهل زمان خودش انقدر صبور بود. ما چقدر در مورد هم نوعان خودمون، خانواده خودمون، دوستان خودمون صبوریم. ما هم مثل علی علیه السلام برخورد میکنیم. اونها میومدن جسارت میکردن، دشنام میدادن، علی علیه السلام لبخند میزدن. نقل یه روزی امیر مومنان نشسته بودن، یا آقای اومد شروع کرد داد و بیداد کردن و بد و بیرا گفتن و رفت. فردا دوباره اومد خدمت امیر مومنان همین آدم، گفت آقا اگه میشه به من کمک کنید. علی علیه السلام عنایت کردن، بهش کمک کردن. اونایی که اطرافشون بودن گفتن آقا جون این همون آدمیه که دیروز این همه به شما جسارت کرد، این همه در حق شما بدی کرد، شما چرا لطف کردید بهش، چرا تنبیهش نکردید؟ حضرت فرمودن اون جاهل، من چی؟ اون نادان، من چی؟ ما هم در مقابل مشکلاتی که بعضن برامون پیش میارن، ناملایمتیایی که دیگران برای ما انجام میدن، حالا مثلا من دیروز با یه رفری بینمون شکراب شده، یه داد و بیدادی کرده، یه بد و بیرایی گفته، امروز که بیاد انقدر مردونگی دارم، انقدر صبر دارم که ببخشمش یا اصلا بهش توجه نکنم، یا نه خدای نکرده من از اونایی هستم که اگر کسی در حقم بدی بکنه تا انتقاممو نگیرم آروم نمیگیرم، تا زهرمو نریزم آروم نمیگیرم. علی علیه السلام نمیتونیم مثل علی بشیم، اما میتونیم از علی علیه السلام تأثیر بکنیم و یاد بگیریم. صبر در مقابل دیگران، صبر در مقابل خانواده رو از علی علیه السلام یاد بگیریم انشاءالله.
از خانه خورشید نسیم سحر آمد، یا آه سحرگاه که از سینه بر آمد، گه مهر سر آمد. در گوشه دامان تو در دست، که باش و مرا ای که جهان پیش تو بنشست، توی آینه هست. یا خود را به سر سجده رساندی، معراج نماز است نمازی که تو خواندی، در این خاک نماندی.
جالب دیگه ای که در سیره و اعتقادات مولا علی علیه السلام به چشم میخوره، دیدگاه ایشان نسبت به رزق و روزیه. بخشی از بیانات شنیدنی ایشون رو در این باره با هم مرور میکنیم. امام علی علیه السلام فرمودند: ای فرزند آدم، روزی دو گونه است. یکی آن روزی که تو به دنبالش میروی و دیگری آن روزی که به دنبال تو میآید، و اگر به دنبالش نروی باز هم به سراغ تو خواهد آمد. بنابراین غم و اندوه تمام سال را بر هم غم امروزت اضافه مکن. غم هر روز برای آن روز کافی است. اگر در تمام سال زنده بمانی و جزء عمر تو باشد، خداوند هر روز آنچه از روزی برای تو معین کرده به تو می‌دهد. و اگر تمام آن سال جزء عمر تو نباشد، چرا غم و اندوه چیزی را بخوری که مربوط به تو نیست؟ بدان هیچ کس پیش از تو نمی‌تواند روزی تو را دریافت کند. در واقع امام علی علیه السلام با این بیاناتشون قصد داشتن مردم رو از حرص به دنیا باز دارن و بهشون بفهمونن که نباید تمام تلاششون رو برای به دست آوردن رزق و روزی انجام بدن و از وظایف دیگه دور بمونن. هرچند اون بزرگوار ارزش و اهمیت زیادی به کار و تلاش میدادن و مردم رو به اون تشویق میکردن، اما معتقد بودن انسان نباید لزوم تحصیل روزی رو بهانه خودش کنه تا حرص و آزش رو نسبت به دنیا بیشتر کنه. همین تفکر بنیادی و اعتقاد به رزاقیت خداوند اگر سرلوحه ما قرار بگیره، میتونه باعث تحولات عظیمی در سبک زندگی ما بشه و آرامش بیشتری رو مهمان خانه هامون بکنه.
هم دوستان توجه داشت باشن که رزق یه معنای وسیعی داره که توفیق دعا داره، از این رزق بالاتر دیگه رزق وجود نداره. اینکه انسان توفیق زیارت داشته باشه، توفیق ترک گناه داشته باشه، توفیق عبادت نماز اول وقت، نه همه روزی هست. الله مرزقنی توفیق طاعه و بعد المعصیه و عرفان، نه همه روزیه دیگه. الله مرزقنی حج بیت الحرام، الله مرزقنی زیارت بیت الحرام، زیارت قبر نبیش و همینطور. بنابراین ما نباید روزی رو فقط به روزی مادی منحصر بکنیم، بلکه باید توجه داشته باشیم که همیشه انسان به دنیا دل نبنده، خودش روزی است. الله مرزقنی تجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفرصة. پس باید معنای روزی رو ما توسعه بدیم و همین که ایشون داره دعا میکنه خودش بهترین روزی سو خدا بهش داده، منتها خوب توجه نداره که این روزی از اون روزیهایی که میخواد خیلی بالاتر. مطلب دوم این که در نحوی بلاغا داریم که روزی دو نوع هست، الرزق و رزقان، رزقون یطلبوش و رزقون تطلبوه. روزی دو تاست، یه روزی که تو دنبالشی، یه روزی هم که اون دنبال توست. این روزی که دنبال ما هست، این خلاصه ما خواهد رسید، آنچه نصیب است نه کم میدهن گر نستانی به ستم میدهن، به زورم که شده بهت میدن. این رزقه رزقون یطلو بوک. اما اون روزی که ما دنبالشیم، خب بله گاهی بهش میرسیم گاهی بهش نمیرسیم. پس باید توجه داشته باشیم که اون رزقی که برای ما مقدر شده، اونو خداوند حتما خواهد رساند و تردید در این قسمت نیست. مطلب بعد این که طبیعی است که وقتی انسان دنبال روزی هست باید کار کنه، تلاش کنه. لیس الانسان الا ما سعا، دعا یکیشه، دنبال کار رفتن، کارو تلاش کردن، مشورت کردن و مطالعه کردن، اینا همش باید انجام بشه. تا انسان زحمت نکشه، کار نکنه، چیزی براش نخواهد بود. مطلب بعد این که حالا برای اینکه روزی انسان زیاد بشه، من چند مورد رو که در روایات ما فراوان بهش اشاره شده و حالا علاوه بر اینکه در روایات اومده مجرب هم هست عرض میکنم. یکیش اطعام هست. پیغمبر فرمودن اطعام در جلب روزی سریعتر عمل میکند از حرکت چاقو بر روی کوهان شتر. چاقو چقدر با سرعت فرو میره؟ فرمود که اطعام، غذا دادن به مردم در جلب روزی سریعتر از این عمل میکنه. دوم خوشنیت بودنه. اگه انسان نیتش نیت خیر باشه، این باعث وسعت روزی و جلب روزی میشه. و سوم دعا کردن برای برادر مؤمن در پشت سرش، این باعث جلب روزی فراوان میشه. مطلب بعدی برای جلب روزی صدقه دادن هست، انفاق کردن که خیلی فراوان داره. مطلب بعدی که در قرآن اومده در روایت هم باز فراوان داریم استغفاره. در قرآن داریم که استغفار کنید تا مال و فرزندتون زیاد بشه. استغفار باعث کثرت مال و فرزند انسان میشه. یکی دیگه از عوامل وسعت رزق باز در روایت اومد از پیامبر داریم که فرمود دم علی الطهاره یوسع فی رزقک، دائم طهاره باش، همیشه با وضو باش، وسعت رزق پیدا خواهی کرد. این دائم طهاره بودن خواص زیادی داره، یکیش توسعه در رزق انسان هست. مطلب بعدی صله رحم هست. صله رحم هم عمر رو زیاد میکنه، هم رزق رو وسعت میده. این دوتا خاصیت از خاصیت مهم صله رحم هست. مطلب بعدی احسان به پدر و مادره، که این احسان به پدر و مادر رو قوقا میکنه در خیر دنیا و آخرت، یعنی هم در دنیا انسان رو خوشبخت میکنه هم در آخرت. مطلب بعدی خوندن بعضی از ذکرها و بعضی از دعاها، مثلا این دعا که یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک و انک ذو الفضل العظیم که در روایت ما اومده، این بسیار مؤثره در وسعت روزی. حالا اگه در سجده نماز بخونن چه بهتر، اگر نه در هر حالی این بسیار مؤثر هست. یکی از آثار دعای کمیل که در روایت داریم وسعت رزق انسان هست. خدمت شما عرض کنم که خواندن سوره واقعه هر شب باعث میشه که انسان هرگز نیازمند نشه، هرگز نیاز مادی به کسی نداشته باشه، چون که پیامبر در حدیث معتبری فرمودن. اینا برخی از عواملی بود که باعث جلب روزی، وسعت روزی و این میشه که انسان روزی فراوانتری به دست بیاره. Thank you.
وقت عبادت سجده خونی مقتل مولاست. صبح شهادت مسجد کوفه خانه غم هاست. محراب و مسجد غرق خون، مولا چه تنهاست. آه و فغان از حد فزون در کوفه قوغاست. شیر خدا چرا در خون نشسته، امشب در این عذاب دلها شکسته. مولا علی جان اولین مظلوم عالم، شب تا سحر گریان در این ماتم بنالم.
یکی دیگه از نکات سیره عملی مولای متقیان امام علی علیه السلام احترامی بود که ایشان برای شخصیت و حقوق مردم قائل بودند. امیر مؤمنان علی علیه السلام حساسیت عجیبی به عدالت و مهربانی و محترم شمردن شخصیت و حقوق مردم داشتند و این حقیقت در بخشنامه‌هایی که به مأمورین دولتی می‌فرستادند کاملا آشکاره. در بخشنامه‌ای که برای مأمورین جمع‌آوری مالیات نوشتند پس از چند جمله موعظه و تذکر می‌فرماید: به عدل و انصاف رفتار کنید و به مردم درباره خودتان حق بدهید. پرحوصله باشید و در برآوردن حاجات مردم صبر و استقامت به خرج دهید که شما خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران حکومتید. بر هیچ کس به خاطر نیازمندیش خشم نگیرید. هیچ کس را از خواسته های مشروعش باز مدارید و به خاطر گرفتن خراج از بدهکار لباس تابستانی یا زمستانی و مرکبی را که با آن به کارش می رسد به فروش نرسانید و نیز به خاطر گرفتن درهمی کسی را تازیانه نزنید. همچنین برای جمع‌آوری بیت المال به مال هیچ کس چه مسلمان و چه غیر مسلمان که در پناه اسلام است دست نزنید مگر اینکه اسب یا اسلحه‌ای باشد که برای تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شود، چرا که برای مسلمان درست نیست بگذارد چنین اسلحه‌ای در اختیار دشمنان اسلام باشد.